اجتهد حين بعد سوسول
الامر، چون امر تعلق میگیره متعلقش، بنابراین متعلق باید قبل از امر تحقق داشته باشه. پس در مرتبه اول باید قصد الامر باشد، در مرتبه دوم امر بهش تعلق میگیرد. اون چی که شما بله در خارج میتونید اتیان کنید، اون قصد الامری است که بعد از تحقق امر باشد. بنابراین کی قصد الامر متحقق میشود؟ در خارج بعد اینکه شما امر داشته باشید. بنابراین قصد الامر بعد از امر میاد و میتوانید شما قصد الامر رو اتیان بکنید، ولیکن در ناحیه متعلق بخواد اخذ بشه قبل از امر باید وجود داشته باشه. بنابراین یه قصد الامر پیدا میکنیم قبل از امر، یه قصد الامر پیدا میکنیم بعد از امر. قصد الامری که بعد از امر میتوند تحقق پیدا کند، اگر در ناحیه متعلق به خود عقص بشد باید قبل از امر باشد، و این در نتیجه میشد تقدم و شیء علی نفسهی، و این باطله. این اشکال اول آقای آخوند بود. این اشکال رو یادتون باشد چجور جواب دادیم؟ گفتیم آقا این قصد الامر را دو تاست نه یکی. اون قصد الامری که در متعلقه امر اخذ می شود، اون قصد الامر عنوانی است، عنوان قصد الامر است. فرض بگیرید قصد الامر به وجود ذهنی است. اونی که شما در خارج بعد از آمدن امر قصد الامر می کنید، اون قصد الامر واقعی و خارجی است. بنابراین اینا یک قصد الامر نیست که تقدم و شیء علی نفسه بشد، اینا دو تا قصد الامره. وقتی دو تا قصد الامر شد که یکی بفرمایید عنوانی است، یکی واقعی است، یکی ذهنی است، یکی خارجی است، بنابراین تقدم و شیء علی نفسه نمیشد. همون جور که عرض کردیم در داستان علت قائی همین جور است که اول از علل اربعه حساب میشد به وجود ذهنی، و آخرین علت اربعه خواهد بود از علل اربعه به وجود خارجی. تعجب میفرمایید قصد الامر هم یه همچی حکایتی پیدا میکند. بنابراین یه قصد الامر نیست که تقدم شیء علی نفسه بشد، قصد الامر عنوانی اخذ شده در ناحیه متعلق، منتها این عنوانیش بعد امر آمده است. بعد از امر شما قصد الامر رو میکنید، اون قصد الامر دومی قصد الامر واقعی است. پس تقدم الشیء علی نفسه نخواهد بود. بفرمایید این ماجرای بله چه ماجرای دور، اشکال اول آقای آخوند. بیام اشکال دوم. اشکال دوم آقای آخون این بود که اگر بخواهد قصد الامر عقد بشد در متعلق امر، شما دیگر نمیتوانید که انتصال بکنید. امر مولا، مولا چرا امر میکند؟ میگه سلم قصد الامر. چرا این رو میگه؟ به جهت این که ما نماز بخونیم دیگه، امتصال خارجی رو از ما میخواهد. سلام. اگر اخذ شده باشد سلم قصد الامر، دیگه ما نمیتونیم نماز بخونیم. چرا دیگه نمیتونیم نماز بخونیم؟ به جهت این که وقتی که میخواهیم نماز بخونیم میباید ذات صلات رو اتیان کنیم. ذات صلات دیگه امر ندارد، ذات صلات قید خورد مع قصد الامر. بنابراین ذات صلات دیگه امری ندارد. وقتی ذات صلات دیگه امری ندارد، شما نمیتونی ذات صلات رو اتیان کنی. ترجمه بمایید. اگرم ذات صلات رو اتیان کنی به قصد امر، میشه تشریع محرم، چون ذات صلات امر ندارد. ذات صلات مع قصد القربت امر دارد، مع قصد امر امر دارد. بنابراین شما نمیتونی ذات صلات رو اتیان کنی. پس هیچ عبادتی قابل امتثال نخواهد بود. خب این نقض غرض مولا می شد. مولا اوامر رو گفته است تا مردم اطاعت کنند. الان به این کیفیت که بفرمایید قصد الامر اخذ شده باشد، ذات اون عبادت مثلا ذات صلات دیگه امر ندارد. بدون امر بخواد اتیان کند که بفرمایید صحیح نیست. بخواد بدون امر نیت کند که امر دارد، تشریع می شد. بنابراین هیچ عبادتی امکان امتثال نخواهد داشت در مقام امتثال. این اشکال دوم آقای آخوند. اینم جواب گفتیم. جوابی که در اشکال دوم طرح کردیم مال مرحوم آیت الله خویی است. مرحوم آقای خویی جواب میدن به آقای آخوند: آقای آخوند بیا از امر به صلات مع قصد الامر، امری که به صلات تعلق گرفته است و قید خورده است به قصد الامر، شما بیایید از این امر دو تا امر ضمنی درست کن. بگو الان مولا از من واجبی رو میخواهد که ذات جز عینه، دو تا جز داره. یک، خود ذات صلات رو میخواد. دو، قصد الامرش رو میخواد. این امر استقلالی تعلق گرفته به مرکبی که دو جز دارد. خیلی خوب، دو تا امر ضمنی از این امر استقلالی منشعب کن. دو تا امر ضمنی، یکیشو ببر رو ذات صلات، یکیشو ببر رو قصد الامر. بنابراین ذات صلات رو من اتیان میکنم با نیت چی؟ با نیت امر ضمنی مولا بش. درست شد دیگه، اشکالی ندارد، میتونم اتیان کنم. امر بهش تعلق گرفته است، لکن امر ضمنی بهش تعلق گرفته. با نیت امر ضمنی ذات صلات رو اتیان میکنم، میشه صحیح. قصد الامرم هاکزا با نیت امر ضمنی اتیانش میکنم، چون دو جز شد دیگه. از اون امر استقلالی دو تا امر ضمنی، یکی پرش باز میشد رو ذات صلات، پس ذات صلات مأمورون به شد، لکن مأمورون به شد به امر ضمنی. بعدم قصد الامر رو اتیانش میکنم، بنابراین هم ذات صلات رو اتیان کردم. وقتی ذات صلات اتیان بشد به قصد امر ضمنی، خود به خود اون جزء دومم حاصل شده، چون جزء دوممون چی بود؟ قصد امر ضمنی. و قصد امر ضمنی هم باز آمد در همین مرتبه اول اتیان شد. بنابراین هر دو اتیان شده است، عبادت من درست میشد، امتثال امر مولا رو کرده. چرا شما فرمودید که امتثال امر نمیشد؟ ما با داستان امر ضمنی این را حلش کردیم. بعد مرحوم آقای خویی یکی دو نکته دیگه دارن. یکی این است که بله، میفرمایند چه مانعی دارد این دو تا امر ضمنی را که ما منشعب کردیم از اون امر استقلالی؟ بگم اون امر ضمنی که تعلق گرفته است به ذات صلات، اون امر ضمنی، امر ضمنی تعبدی است. اما اون امر ضمنی که تعلق گرفته است به قصد الامر، اون دیگه تعبدیتی ندارد، او توسلی است. این فرمایش مرحوم آقای خویی. خب گفتیم دو تا اشکال اینجا طرح میشد و این دو اشکال باید جواب داده بشه. اشکال اول این بود که خب اگر کسی بیاد به ما بگد آقا اونی که شعاره در قصد الامر اخذ کرده است، اون قصد الامر استقلالی است. شعاره میخواهد شما تکلیف را انجام بدهید با در نظر گرفتن قصد الامر استقلالی. اینی که آقای خویی تصویر کردن و الان فرمودن، این اتیان به عبادت است با قصد الامر ضمنی. شارع به ما نگفت که عبادت را انجام بده با قصد الامر ضمنی. تقریر آیت الله خویی در جواب آقای آخوند این شد، اتیان به عبادت با قصد الامر ضمنی. درست شد، ایشون اینجوری درست کردن. اگر کسی بگد آقا اونی که مأخوذ در عبادت هست قصد الامر مولاست در عبادت، لکن قصد الامر استقلالی مولا، نه قصد الامر ضمنی مولا. ولذا اگر به قصد الامر ضمنی اطاعت کردی معلوم نیست مجزی باشد. مولا قصد الامر استقلالیش را میخواد، نه قصد الامر بفرمایید ضمنی را. این اشکاله. اگر کسی بر آیت الله خویی اشکال اینجور بکند، خب ایشون باید جواب بدن تا جوابشون از آقای آخون تمام بشه. ما از طرف آیت الله خویی اینجور جواب میدیم. آقا میگم این اشکال جواب اشکال هست، جواب اشکال اول تا اشکال دوم بعد طرحش کنه. این اشکال مبتنی بر این است که شما قصد الامر ضمنی را در مقابل قصد الامر استقلالی بگیرید و اینا را شما دو شی ببینید. توجه میکنید؟ در نتیجه میگون خیلی خوب، به قصد الامر استقلالی باید اتیان بشود، اگر به قصد الامر ضمنی اتیان بشود مجزی نخواهد بود. این فرضی است که شما اینا را دو شی ببینید و بین این دو شی مقابله بندازین. بگون قصد الامر استقلالی در مقابل او چه قرار دارد؟ قصد الامر ضمنی قرار دارد. خب اگر اینا را دو شی ببینید و مقابله بندازید اشکال وارده. اما ظاهر این است که ما دو شیء به این کیفیت نداریم، دو شیئی که شما بین اون مقابله بندازید، یکی قصد الامر استقلالی و دیگری قصد الامر ضمنی باشد، نه اینجور نیست. این دوگان دیدن اینا و این دوتا دیدن اینا اشتباس، خطاست. چرا؟ به خاطر اینکه بفرمایید امر ضمنی دائی و محرک ندارد، دائویت و محرکیت به سمت فعل، الا به دائویت و محرکیت امر استقلالی. یعنی امر ضمنی از کجا ناشی شد؟ از کجا اومد؟ امر ضمنی انشعاب شد از امر چی؟ استقلالی. اگر شما امر استقلالی را نداشته باشید، امر ضمنی را هم خود به خود نخواهید داشت. اینا در عرض هم نیست و مقابله بینشون نمی افتد. امر ضمنی در طول امر استقلالی هست. چرا؟ به جهت اینکه وجود امر ضمنی منوط به وجود امر استقلالی است. اگر امر استقلالی رو شما داشته باشید امر ضمنی رو خواهید داشت، و الا اگر امر استقلالی رو نداشته باشید خب به تبع امر ضمنی رو هم نخواهید داشت دیگه. درست شد؟ خب شاهدش این که مکلف تک تک اجزا رو که اتیان میکند، حالا بیام رو خود صلات، صلاتی که مرکب از اجزایی است که تکبیرت الاحرام، قرائت، رکوع، سجود تا آخر باشد، تک تک این اجزا را شما چرا اتیان میکنید؟ به قصد امر استقلالی مولا اتیان میکنید یا به قصد امر ضمنی مولا؟ چون از این امر ضمنی که به ذات صلات تعلق گرفت باز دو مرتبه، یک امر ضمنی منشعب میشد رو تمام اجزاء صلات که این باز امر ضمنی بعدی است، تکبیرت الاحرام، قرائت، رکوع، سجود تا آخر اجزاء چه پیدا میکند؟ تا آخر اجزاء میشد امر ضمنی پیدا میکند. الان شما بفهمید، الان شما این اجزاء صلاتی رو که اتیان میکنید آیا به امر ضمنی اینا را اتیان میکنید یا به امر استقلالی اتیان میکنید؟ اگر بخواهید شما اینا را به امر ضمنی اتیان بکنید، خب امر ضمنی تعلق گرفته است به تکبیرت الاحرام، امر ضمنی تعلق گرفت به قرائت، به رکوع، به سجود. خب آیا شما اینا را یکیش اتیان، مثلا رکوع را اتیان میکنید فقط بدون انضمام به اجزای سابقه و اجزای لاحقه، یا شما رکوعی را اتیان میکنید که منضمن الی اجزای سابقه و اجزای لاحقه هست؟ خب اگر شما رکوع به تنهایی اتیان کنید، نمازتون که صحیح نیست که. اون امر ضمنی هم که تعلق گرفته است به رکوع، تعلق نگرفته است به رکوع مجردن از اجزای سابقه و اجزای لاحقه، تعلق گرفته است به رکوعی که قبل از او تکبیرت الاحرام قرائت باشد، ثم رکوع، ثم بعد از اجزای لاحقه به رکوع باشد، سجود باشد و ما بعدش توجه می فرمایید. بنابراین تک تک اجزا را که شما اتیان میکنید در خود صلات، اگر به دعویت امر ضمنی فقط بود، خب باید شما بگون من فقط همین جزء رو آوردم کفایت بکنه، صحیح باشد. حال کونه ای که کفایت نمی کند، همون یه تک جزء رو اگر بیارید، می بایست اجزاء سابقه و اجزاء لاحقه هم به او ملحق بشود تا صحیح بشن. بنابراین اون امری که دعویت برای شما ایجاد میکند و محرکیت ایجاد میکند که شما اتیان بکنید، اون امر استقلالی است. امر استقلالی که باشد همه ی اجزا رو میگیرد، والا امر ضمنی که رفت رو جزء خاص، رکوع خاص مثلا، دقیق میفرمایید. حال کنه ای که میدونیم رکوع به تنهایی هیچ امری ندارد، بنابراین دعویت و محرکیتی که امر ضمنی دارد، این دعویت و محرکیت ناشی شده است از دعویت و محرکیت و انبعاث امر استقلالی. اگر شما امر استقلالی را نداشته باشید، دعویت و محرکیتی برای امر ضمنی تحقق ندارد. درست شد؟ خب رو این حساب خدمت شما عرض میکنیم که ما مکلف ذات فعل را اتیان میکند، یعنی اون صلات را به تنهایی، ذات فعل را اتیان میکند به قصد امر، لا محاله قصد امری که کرده است. وقتی گفتیم اجزا باید به قصد امر استقلالی باشد، لا محاله قصد امری که کرده است قصد امر استقلالی خواهد بود، و قصد امر ضمنی به نحو قصد امر ضمنی منفک از امر استقلالی. اصلا ما چنین قصد امر ضمنی منفک از قصد امر استقلالی اصلا نداریم. وجود امر ضمنی در پرتو امر استقلالی است. اگر امر استقلالی باشد، شما امر ضمنی دارید. توجه می‌فرمایید؟ یعنی وجود، یعنی امر ضمنی مثل یک سایه میماند. شما باید وجودی داشته باشید، هستی داشته باشید، جسمی داشته باشید تا جسم شما سایه داشته باشد. آیا سایه اصالتی دارد؟ نه، سایه ظل. وجود وجود ظلی است، وجود ظلی غیر وجود واقعی است. آیا شما میتونید بگون که این ز وجود ظلی در مقابل وجود واقعی است؟ هیچ کس این حرف رو نمیزنه. وجود ظلی سلام تابعی است از وجود واقعی. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین الان امر ضمنی را شما در مقابل امر استقلالی بگیرید و بفرمایید که ما مکلف بودیم که قصد الامر استقلالی بکنیم. تو این تقریر آیت الله خویی تبدیل شد بله قصد الامر استقلالی به قصد الامر ضمنی، و در نتیجه ما تکلیف را انجام نداده ایم چون قصد الامر استقلالی نکردیم. بگم این اصلا اشکال وارد نیست. چرا؟ چون ما چیزی به نام قصد الامر ضمنی در مقابل قصد الامر استقلالی نداریم. دوگانگی وجود ندارد. ما اگر امر ضمنی را هم میگم در پرتو امر استقلالی است که امر ضمنی میگم. از امر استقلالی است که امر ضمنی ناشی شده است. امر ضمنی گفتم مثل یه وجود ذلی است. وجود ذلی ناشی میشد از وجود واقعی و حقیقی. اگر شما وجود واقعی و حقیقی را داشته باشید وجود ذلی را خواهید داشت، ولی اگر وجود واقعی نباشد وجود ذلی معنی ندارد. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین روشن شد دوگانگی در کار نیست. وجود قصد الامر ضمنی ناشی شده است از قصد الامر استقلالی. بنابراین وقتی قصد الامر ضمنی کرد در واقع قصد الامر استقلالی کرده است. دقت می‌فرمایید؟ و عرض کردیم اصلا قصد الامر ضمنی تحقق پیدا نمی کند تا قصد الامر استقلالی نباشد، و امر ضمنی بر روی تک تک اجزا به تنهایی نمی رد. تک تک اجزا به تنهایی برد یعنی رکوع تنها بیار، سجود تنها بیار، اینجور که نیست. امر ضمنی می رود به انضمام اجزاء سابقه و اجزاء لاحقه. میگه اونا رو هم بهش ملحق کن. خب اونا ملحق بشود دیگه امر ضمنی نیست، امر استقلالی خواهد بود. بنابراین این اشکال رو به این کیفیت جواب میدیم و این اشکال از ایشون دفع میشود. خب
باید منظر دیگه بشه نگاه کنیم که اقتضای امر ملا انتصالش به اینه که این از یه مجموعه ترکیبیه.
تأمل بفرمایید، مباحثم بکنید. خب بفرمایید که فرمایش دیگری آیت الله خویی دارد. این فرمایش دیگر آیت الله خویی باید بررسی بشه، و اون این است که مرحوم آیت الله خویی، پس ببینید الان ما قصد الامر ضمنی رو ناشی دانستیم از قصد الامر استقلالی، و گفتیم اصل و واقعیت و داعویت و محرکیت و انبعاث همه مال قصد الامر استقلالی است. مرحوم آیت الله خویی یه ادعایی داره، ظاهراً با این ادعای ایشون نمیتونیم همراه باشیم. اون ادعا چیست؟ ادعای آیت الله خویی این است که اصلاً قصد الامر استقلالی امکان اخذ در متعلق امر ندارد. ما گفتیم اینجا قصد الامر استقلالی کرده. ایشون میفرمایند اصلا در متعلق امر قصد الامر استقلالی رو شارع نمیتوند اخذ کنه. بنابراین اشکال رو میخوان اینجور جواب بدن. کسی که بهشون اشکال میکند مولا قصد الامر استقلالی کرده است، شما داری اتیان عبادت میکنی با قصد الامر ضمنی، و بنابراین شما اون چیزی که مولا خواسته از رو نیاورده ای؟ ایشونش جواب میدن که نه، مولا اصلا نمیتواند قصد الامر استقلالی رو اخذ کند. بنابراین مولا همین قصد الامر ضمنی رو اخذ کرده، ما هم قصد الامر ضمنی رو اتیان کرده ای؟ اشکال رو خود ایشون اینجور جواب میدن. خب باید از ایشون بپرسیم چه جور مولا نمیتوند قصد الامر استقلالی بکند؟ میفرماین معقول نیست مولا قصد الامر استقلالی بکند. چرا؟ به خاطری که میفرماین واجبی که مولا اخذ کرده است که ما اتیان کنیم، این واجب واجب مرکبه. یه فعل خارجی دارد، یه ذات فعل دارد، یه قصد الامر استقلالی داره رو حرفی که شما میخوان بزنید. درست شد؟ فعل خارجی، و قصد الامر استقلالی. خب وقتی که دو جزء شد، درست شد، یه فعل خارجی دارد ذات صلات، این فعل خارجی جزء واجب است. حالا که این جزء واجب است، اون قصد الامر شما که شما باید قصد الامر بکنید و اون ذات صلات رو با این قصد الامر بیارید، میفرماین این قصد الامر را دیگه شارع نمیتوند قصد الامر استقلالی کند. دیگه این قصد الامر لا محاله قصد الامر ضمنی خواهد بود، چون معقول نیست که شارع مرکبی را اخذ کند که ذات اجزا باشد، بعد بگد یکی از این جزها را تو باید به قصد امر استقلالی جداگانه باید ای را اتیان کنی. می فرمان این معقول نیست. امری که متعلق می شد به واجب، وقتی واجب ذات اجزا شد، اون امری که متعلق به واجب می شد و واجب ذات اجزا باشد، دیگه امری که میرد پرشو باز میکند رو اجزا بشیند، این امر امر ضمنی است، این دیگه نمیتوند امر استقلالی باشد. بنابراین معقول نیست. و اینجا الان واجب شما مرکبه، مرکبه یکی از ذات صلات، دو قصد الامر. وقتی واجب شما مرکب شد و امر استقلالی به هر دو تعلق میخواد بگیرد، خب ما یه امر استقلالی بیشتر نداریم. این امر استقلالی به این مجموع ذات صلات و قصد الامر تعلق گرفته. لا محاله این امر باید پرشو باز کند، هر دو رو در بر بگیرد. وقتی پرشو باز میکند هر دو رو در بر بگیرد، دو تا امر ضمنی ناشی میشن. یه امر ضمنی میاد رو ذات صلات، یه امر ضمنی میاد رو قصد الامر. بنابراین مستحیل است که قصد الامر به تنهایی امر استقلالی داشته باشه. اگر امر استقلالی رو بیاری به قصد الامرش بزنی، خب پس ذات صلات چیکار کنه؟ ذات صلات دیگه امر ندارد. بنابراین این امر استقلالی توقف میکند، پرشو باز میکند، هر دو جزء رو میگیره. اگر مرکب جزء، اگر واجب شما جزء واحد داشت، خیلی خوب امر استقلالی صاف بهش تعلق میگیره. اما وقتی واجب شما مرکب از جزء عینه و یه امر شما دارید، این امر نمیشد اگه به این جزء تعلق بگیرد به اون جزء تعلق نگرفته، به این یکی بگیرد به اون نگرفته. بنابراین باید پرشو باز کند، هر دو رو بگیرد. وقتی میخواد پرشو باز کند هر دو رو بگیرد، اینا هر دو به امر ضمنی میشن. بنابراین مرحوم آیت الله خویی میفرمان اصلا شارع مقدس نسبت به قصد الامر غیر از امر ضمنی تکلیف دیگری نداره و محال است که قصد الامر استقلالی داشته باشه. بنابراین مستشکلی که به من اشکال میکنی، شارع از ما قصد الامر استقلالی داشت میخواهد و شما اتیان میکنید به قصد الامر چی؟ به قصد الامر ضمنی دارید تکلیف را انجام میدهید. اون چیزی که شارع از شما خواسته است غیر اون چیزی است که اتیان کرده اید، بنابراین تکلیف خودتون را انجام ندادید، این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون شارع غیر از قصد الامر ضمنی نمیتواند قصد الامر استقلالی داشته باشد، باید قصد الامر ضمنی بکند، چاره غیر از این نیست و قصد الامر استقلالی مستحیل است. توجه فرمودید؟ خب این پاسخ اشکال از طرف آیت الله خویی. دیدید ما یه پاسخ دیگه ارائه کردیم، ایشون پاسخ دیگری میدن. خب آیا پاسخ ایشون تمام میشه؟ میگم که نه، این پاسخ شما جناب آیت الله خویی ظاهرا تمام نیست. به جهت اینکه چه؟ به جهت اینکه فرمایش آیت الله خویی مبتنی به یک مبنایی است که ایشون قبول دارن، لکن ما حالا میخوایم این مبنا رو خدمت شما مناقشه کنیم. و اون مبنا این است که اگر امری صادر بشود متعلق بشود به مرکبی، تمام اجزای این مرکب اگر 10 جزء است، اگر 100 جزء است، اگر 1000 جزء است، تمام اجزا مأمورون به خواهد بود، لکن به امر ضمنی لا امر استقلالی. تمام اجزا مأمورون به میشد به امر ضمنی، و بنابراین امر استقلالی اول شما، امر استقلالی اول انحلال پیدا میکند به اوامر ضمنیه متعدده به عدد اجزا. این مبنای آیت الله خویی است که امر استقلالی انحلال پیدا میکند به اوامر ضمنیه به عدد اجزا. توجه میفرمایید؟ یعنی شما انحلال رو در باب اوامری که به مرکب تعلق گرفته است باید بپذیرید. یک امر منحل میشه به 10 امر، منحل میشد به 100 امر. توجه فرمودید؟ به عدد اجزا. اجزام اگر خودش اجزا دارد باز انحلال پیدا میکند، به اون اجزا الاجزا هم ناشی میشد و پرش اونها رو میگیرد. این انحلالی است که آیت الله خویی مدعی هستند. میخوام امرو خدمت شما عرض کنیم، ما چیزی به نام انحلال امر استقلالی به اوامر انحلال به اوامر ضمنیه نداره، چیزی به نام انحلال وجود ندارد. وقتی ما انحلال رو منکر شدیم به تبع این مبنایی که آیت الله خویی فرمودن امر استقلالی به قصد الامر تعلق نمیگیرد، مستحیل از تعلق بگیرد، فقط امر ضمنی خواهد بود، این فرمایش ایشون دیگه رد خواهد شد. خب چه جوری میگم انحلال امکان ندارد؟ میگم آقا این انحلالی که شما میفرمایید، یه نکته رو در نظر بگیرید. اون این که این امری که تعلق گرفته است مثلا به صلات، این امر امری است که امر واحدی است. شارع میگه صلی، یه نماز از ما خواست، چیز دیگه که ندارد. امر واحد است. وقتی که امر واحد شد جعلن و مجعولن واحد است. توجه میفرمایید؟ این داستان انحلال تو اوامر میاد، تو نواهی هم میاد. ولذا فرض بفرمایید اگر مولا جعل کرد همه فرزندان ذکور 18 سال باید خدمت سربازی بروند، وقت میگن این امر مولا منحل میشود به عدد فرزندان 18 سال. اگر هر سال شما بفرمایید که مثلا 1,000,000 فرزند 18 ساله دارید، مولا که انه نشسته است داره یکی یکی میگد یالا برو سربازی، برو سربازی، برو سربازی، 1,000,000 بار دارد میگد برو سربازی. یعنی یک امر مولا فی کل سنه انحلال پیدا میکند به 1,000,000 امر، دوباره سال بعد به 1,000,000 امر دیگه، اونایی که 18 ساله شدن و هاکزا ادامه دارد. توجه میفرمایید؟ یعنی یک امر انحلال پیدا میکند. هاکزا در باب نواهی وقتی مولا میگه لا تشرب الخمر و الان کسی خمر در اختیار دارد، به اون میگه تو شراب نخور، تو هم نخور، تو هم نخور، تو هم نخور، منحل شد به عدد کسانی که قدرت بر شرب خمر دارن، همه اینا رو میگیره. بنابراین چه امر مولا چه نهی مولا انحلال پیدا کرد. توجه میفرمایید؟ خب آیا همین جور است؟ امر انحلال پیدا می کند به هزاران هزار امر یا نهی؟ این انحلال رو می پذیریم؟ می گویم نه، اینجور نیست. امری که حکمی که از ناحیه مولا صادر شده است، این امر امر واحد است. گفته سل، تمام شد. جعلش یکیست، مجعولش هم یکیست. جعل و مجعول درش واحد است و میدونیم که عالم اعتبار عالمی است که بسیطون غایت البساطه. در عالم اعتبار ترکیب انحلال راهی ندارد، بنابراین این امر مولا قابل انحلال به اوامر ضمنیه متعدده کثیره متکثره نیست. چرا قابل انحلال نیست؟ به جهت اینکه این انحلالی که شما میگون یا باید انحلال شرعی باشد یا قهری باشد، یعنی یا خود شرع باید حکم به این انحلال بکند یا نه بگوی خود به خود منحل می شود، از این دو حال که خارج نیست. خب اما انحلال شرعی نیست به جهت اینکه اون چه که از ناحیه مولا جعل شده و اعتبار شده است یه امر واحد بیشتر نی. میگه سله، میگه 18 ساله سربازی برود، یه امر بیشتر صادر نکرده. این اوامر اوامر متعدده به عدد اجزا نیست. توجه فرمودید؟ چرا؟ به جهت اینکه این اگر انحلال شرعی پیدا میکرد رو اجزا، شما هر کدام از اجزا رو اگر اتیان میکردید به تنهایی باید اکتفا میشود. رکوع تنها آوردم، بگید باریکلا عشق خوبه همین رو میخواستیم. سجود تنها بیارم، باید میگفت همین درسته، تکلیف انجام شده است. توجه می‌فرمایید؟ تکبیرت الاحرام تنها اتیان کنم، باید حال کنه که میگه فایده نداره. رکوع تنها، سجود تنها، قرائت تنها به درد من نمیخورد. من این مجموعه را از تو میخوام. رکوعی که قبل از او اجزاء سابقه و بعد از او اجزاء لاحقه باشد، مجموع را برا من بیاری، من میخوام. ولی رکوع دنای پول نمیارزد. توجه فرمودی؟ رکوع تنها تو انجام بدی تکلیفت انجام نداده ای. در حالی که اگر این انحلال رو بپذیریم میبایست هر کدوم از اجزا واجب مستقل باشد، و اگه واجب مستقل شد هر کدوم از اجزا که دیگه مرکب نیست که، امر امر ضمنی نیست که. توجه میفرمایید؟ این خلفه، خلاف فرضیست که شده. خب بنابراین ما انحلال چیزی به نام انحلال بفرمایید شرعی نداری، و اما انحلال قهری، انحلال قهری ممکنه. میگم انحلال قهری هم در امور اعتباریه قابل تصور نیست. توجه میفرمایید؟ چرا؟ به خاطری که ما گفتیم خدمت شما اصلا چیزی به نام امر ضمنی در واقع و خارج نداریم. آیا وجود ظلی وجود است؟ سایه وجوده؟ بله؟ سایه وجود نیست. ببینید هیچ وجودی نیست، الزا اونم که بله داستان ننشا مد امیر المومنین گفت من خواب دیدم فلانی در خواب با نن من چی کار میکرده. گفتم کن بیا و تو هم او رو بگیر. هم گفت اون اومده اعلام کرده که من خواب دیدم که در خواب ننه فلانی رو فلان میکرده و اینا دارد میگرد. حضرتان گفتن بگو بش بیاد. آمدش گفتن بگیر تو هم سایشا شلاق بزن، چون تو خواب میکرده نه تو بیداری که، بنابراین تو هم سایشا زر حد زنابش بزن، سایه را شلاق بزن. این نگاهی به امیرالمومنین که گو آقا آخه سایه که زدنش فایده خاصیت دارد که تمسخر است. چرا؟ چون سایه کسی که وجود او نیست که، سایه که انه معدومه، سایه که چیزی نیست. بنابراین شما چیزی به نام امر ضمنی ندارید. توجه می‌فرمایید؟ یعنی امر ضمنی گفتیم مثل وجود ظلی میماند. وجود ظلی حقیقت ندارد، هیچه، دقت می‌فرمایید، واقع اساسی و واقعیت خارجی ندارد تا بتواند داعی و محرک بشن. پس این امر ضمنی چی چیه؟ آیا بالاخره یک واجبی که دارید رو مرکب رفته، آیا این اجزا داخل در مأمورم به هست یا نیست؟ میگم بله هست. میگه چه جور داخل در مأمورم به؟ میگم ما انحلال را به تبع عقل میپذیریم، یعنی عقل حکم میکند. شارع وقتی گفت صله و صلات ده جز دارد، عقل حکم میکند که تمام این ده جز چیه؟ متعلق چیه مولاست؟ امر مولاست. بنابراین انحلال به تبع حکم عقل است، نه اینکه در عالم وجود شما یه دونه امر منحل بشد به ده امر، به صد امر، به هزار امر. انحلال در عالم وجود تحقق پیدا نمی کند. بله، عقل شما در مقام تحلیل، در مقام تحلیل، در مقام تحلیل عقلی و فرض عقلی، عقل حکم میکند به این که پر این امر استقلالی رو همه ی اجزا رفته. بنابراین عقل در یک تحلیل عقلی امر استقلالی رو منحل میداند به اوامر زمینیه. پس این یه تحلیل عقلی است، غیر اون چیزی است که در خارج واقع دارد. اونی که در خارج وقوع شده است واقعیت خارجی، این تحلیل عقلی ما نیست. این حکم عقل و تحلیل عقلی است و واقع خارجی انحلالی درش وجود ندارد. بنابراین از اینجا با مرحوم آیت الله خویی جدا میشیم که ایشون میفرمان اصلا قصد الامر نمیتوند قصد الامر استقلالی باشد. لا محاله قصد الامر، قصد الامر زمینی خواهد بود. میگم آقا ما قصد الامر زمینی نداریم، قصد الامر قصد الامر استقلالی است. اگرچه تنافی بین قصد الامر استقلالی و قصد الامر زمینی وجود ندارد و اصلا چیزی به نام انحلال تحقق خارجی ندارد. خب این نقد فرمایش آیت الله خویی. حالا میشد شما واجبی داشته باشید؟ کسی بگد مگه میشد که شارع قصد امر استقلالی رو کرده باشد؟ پس مقام دوم بود بحث. مقام اول نقد فرمایش آیت الله خویی بود. مقام دوم ببینیم اصلا قابل تصویره قصد الامر استقلالی؟ شارع میتوند امری را داشته باشد مثلا به صلات و بعد بگد این صلات رو به قصد الامر استقلالی انجام بدهید؟ میگیم مانعی نداره. چه اشکالی دارد؟ آیا در مقام ثبوتش اشکال دارد یا در مقام اثباتش؟ در مقام ثبوتش که اشکالی ندارد، به جهت این که مانعی ندارد ما تصویر کنیم واجب مرکبی را که این واجب مرکب ذات فعل باشد. یعنی شارع بگه ذات صلات رو میخوام به انضمام قصد امر استقلالی، چه اشکالی داره؟ شارع چرا نمیتوند یه همچیزی بگه؟ در مقام ثبوت که امکان دارد که اینجور شارع چه کند؟ اخذ کند. اما در مقام اثباتش، در مقام اثبات امکان دارد یا در مقام اثباتش امکان ندارد؟ میگم در مقام اثباتش هم اشکالی ندارد. چرا؟ به جهت اینکه اگر امری که به مجموعه مرکب تعلق گرفته است، این امر امر استقلالی باشد، درست میشد. و الا اگر این امر امر استقلالی نباشد، امر ضمنی باشد، شما واجبات را، اجزایش را، هر کدوم از تک تک اجزا را بیارید باید مجزی باشد، در حالی که احدی این را نگفته که تک تک اجزا را اگر شما بیارید مجزی خواهد بود. بنابراین اجزا می بایست اتیان بشود به دعویت امر استقلالی. توجه فرمودید؟ بنابراین اجزا به دعویت امر استقلالی اگر اتیان بشود واجب تحقق پیدا کرده است به هر دو جزءش. در یک کلام برمیگردیم به همون حرف اول. حرف اولمون چه بود؟ حرف اولمون این بود که آقا ما امر ضمنی نداریم مگر در پرتو امر استقلالی. اگر شما امر استقلالی داشته باشید امر ضمنی دارید و از او منشعب میشد نه به انحلال در عالم اعتبارا، به انحلال به حکم عقل، که عند تحلیل العقلی عقل حکم میکند این امر به مرکب اجزایش را هم میگیرد. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین انحلال در عالم اعتبار نیست که یه حکم منحل به ده صد هزارون حکم بشد، نه یه حکم بوده است همین یه حکم هم باقی میمانه. بله تحلیل عقلی میگد اجزای مأمورون به را هم باید بیاری. پس این حکم عقل است نه انحلال به احکام متعدده. بنابراین ما همون یه دونه امر استقلالی رو داریم و همون یه دونه امر استقلالی هم دعویت دارد، محرکیت دارد، انبعاث دارد، رو اجزا هم میشیند. و اگر شما این تحلیل عقلی را هم میکنید مانعی ندارد، امر ضمنی مثل وجود ذلی است برای وجود واقعی و حقیقی. وجود ذلی در پرتو وجود واقعی هیچ است. هاکزا امر ضمنی هم به همین کیفیت. بنابراین تقابلی بین امر ضمنی و امر استقلالی وجود ندارد و لذا فرمایش مرحوم آیت الله خویی را هم تمام ندانستیم. یه نکته دیگه در کلام ایشون باقی مونده، بگویم و تمام کنیم. قصد الامر استقلالی میشه. توجه میفرمایید؟ اگرچه شما اگر گفتید حرف آقای خویی را هم میگم قصد امر ضمنی هم همون قصد امر استقلالی است، چون ضمنی هم از استقلالی ناشی شده است. توجه میفرمایید؟ خب یک بیان دیگری آیت الله خویی داشتن، اینم بگم ما این اشکال رو تمامش کنه. و اون بیان ایشون بود که گفتن خب ما امر به مجموعه مرکبی تعلق گرفت که دو جز داره، یه ذات صلات یه قصد الامر. پس بنابراین دو تا امر ضمنی اومد، یکی رو ذات صلات یکی رو قصد الامر. امر ضمنی که رو ذات صلات رفت و باید با قصد قربت بیاری، تعبدی است، ذات صلات تعبدی است، باید به نحو تعبدیت اتیان کنی. امری که رفت رو قصد الامر، اون امری که ضمنی رفت رو قصد الامر، اون توسلی است. توجه فرمودی؟ این فرمایشی بود که ایشون فرمودن و فرمودن مانعی نداره که شما یک واجبی داشته باشید و این واجب مرکب از دو جزء باشد، این دو تا جزء یکیش تعبدی باشد و یکیش توسلی. درست شد؟ خب اشکال این فرمایش آقای خویی از ما ذکرنا معلوم شد. چجور معلوم شد؟ میگم آقا امری که متعلق به مجموع مرکب شده است یک امر واحد بیشتر نیست، یه امر واحد است. امر واحد در جعل و در مجعول واحد است. چجوری شما این رو بردید به دوتا امر؟ اون وقت یکیشو گفتی تعبدیست، یکیشو گفتی توسل. این امر واحد شما که امر واحد استقلالی شما، این امر واحد اما تعبدیون و اما توسلیون. شما چجوری از این امر و مفروض الان اینجاست که تعبدیست، شما چجوری از این یه دونه امر دوتا امر ضمنی گرفتی؟ دوتا امر ضمنی رو گفتی امر به ذات صلات تعبدی است، ذات صلات رو باید تعبدی بیاری. اما امر به قصد الامر این توسلی است، احتیاج به تعبدیت ندارد. میگم این فرمایش شما معقول نیست، این فرمایش سالبه به انتفاع موضوع است. ما امر واحدمون اصلاً چی منشعب به دو امر نمی شود که بگوی یکیش تعبدی است یکیش توسلی. امر واحد جعل و مجعولش یکیست، انحلال اصلا تحققی ندارد. انحلال فقط حکم عقل است، در عالم واقع شما انحلالی ندارید که بیان تقسیمش کنید به تعبدی و توسلی. بنابراین این فرمایش آیت الله الخوئی هم قابل پذیرش نیست. بله این فرق دارن، شما که عقل که حکم کند به این که هم ذات صلات مأمورون به هست هم قصد الامر، بله این دوتا این فرق رو دارن که ذات صلات رو شما باید به نحو عبادت اتیان کنید. عبادیت ذات صلات بالعرض است، یعنی باید با قصد تقرب اتیانش کنی تا بشد عبادت، و الا اگر ریاءً اتیان کردی عبادت نمیشد. اما عبادیت قصد الامر ذاتیست، عرضیش نیست. توجه میفرمایید؟ عبادیت قصد الامر ذاتیست، چون قصد الامر مولا را که دیگه شما اگر بخوای همین که قصد الامر کردی خودش میشه عبادت، خودش میشه تقرب. تعجب فهم، یعنی ما قصد الامر توسلی نداریم، قصد الامر خودش عبادت است، خودش ذاتش تعبدی است. چجور شما قصد الامری رو تصور میکنید که این قصد الامر چه باشد؟ توسلی باشد. قصد الامر عبادیتش ذاتی است، اما ذات صلات عبادیتش عرضی است. چه جور عبادت میشد؟ اگر قصد الامرشو بکنی، اگر به قصد تقرب اتیان بکنی میشد عبادت، ولی اگر ریاءً اتیان کردی که عبادت نمیشد که. بنابراین جزء اول شما که ذات صلات است که شما میگوی این امر زمینی که روش رفته امر زمینی تعبدی است، بله این میبایست به قصد قربت و با قصد الامر اتیان بشد. تنها فرقی که دارد این امر زمینی که روش رفته است این است که عبادیتش ذاتی نیست، عبادیتش عرضی است. اما دومی امر بفرمایید که قصد امری که امر زمینی که به قصد الامر تعلق گرفته است، او عبادیتش ذاتی است، ولذا فقط این دو تا فرق رو دارد و از این جهت هم از آیت الله خویی جدا میشیم. هازا کلهو اشکال اولی که بر آیت الله خویی وارد شده بود، خودشون یه جواب دادند، جواب آیت الله خویی رو تمام ندانستیم، لکن جواب دیگری دادیم و اشکال رو از آیت الله خویی به جواب خودمون دفع کردیم. این اشکال اول. اشکال دوم اشکالی است که شاگرد ایشون مرحوم شهید صدر بر آیت الله خویی وارد میکنه. ببینیم اشکال دوم قابل پاسخ هست یا نه انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.